جمعه 12 دی ماه 1399، نشست 13 از آیات الاحکام 1، ادامه گفتگو از آیه دال بر حرمت تغییر خلقت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در نشست سابق مطرح شد که چند اندیشه در ارتباط با آیه دال بر حرمت تغییر خلقت وجود داره. اندیشه اول این بود که بگیم منظور خلقت تکوینی این که انسان‌ها چه در مورد خودشون، بدن خودشون، بدن دیگران یا حتی در طبیعت بخوان تغییری ایجاد کنند، حالا توسعش نخواهیم بدیم، بگیم در مورد بدن، خلقت بدن کسی بخواد تغییری بده، آیه اینو میخواد بگه. ممکنه سوال کنید که یعنی چه؟ یعنی ما نمیتونیم ناخن بگیریم، نمیتونیم اصلاحی در بدن انجام بدیم؟ میگن چرا، ولی اونا استثناء شده. دومی بود که مراد از ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، خلق معنای دین باشه، چون دین مطابق فطرته. من حالا تو پرانتز بگم خود دین مستحضرید از مخلوقات خداست، اعتبار خلقه. وقتی قانونگذار چیزی رو اعتبار میکنه، در واقع یه خلقی رو صورت میده. از این جهت میشه گفت دین الله مراده، که بعد روایتی هم یا دو روایت هم به عنوان شاهد آورده شد. مقاله رو در صفحه 12 قرآن فقه و حقوق اسلامی شماره 3 ملاحظه کنید. تفسیر سوم این بود که نه منظور خلقت ظاهری بدن هست این آیه، و نه منظور تغییر در دین خداست، بلکه تغییر درون انسان. انسان کاری بکند که درونش تغییر کنه، نابینا بشه، کور بشه. تعمل قلوب التی فی الصدور بشه، انساهم انفسهم بشه. اینم تفسیر سوم بود. و چهارم گفته شد که تغییر حتی در تکوین مراد باشه، اما با ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها. یعنی اگر چیزی برای خوردن آفریده شده، معبود واقع بشه، چیزی برای استفاده بشر در راحتی خلق شده، میشه سلاح کشتار جمعی. چیزی به همین شکل. اینم تفسیر چهار. خب اینا خلاصه از درس نشست قبل بود. امروز همونطور که صفحه 14 رو اگر مقاله رو داشته باشید و باز کرده باشید، میخوایم نقد و بررسی کنیم این اندیشه ها رو. الزاماً هم نمیخوام اشکال بگیریم، بررسی. البته ممکنه اشکال هم بگیریم که نقد فارسی معمولا همراه با اشکال گرفتنه. به همون ترتیبی که اندیشه ها بیان شد، به همون ترتیب هم نقد و بررسی صورت بگیره. ببینید راجع به اندیشه اول، عمده مشکل تخصیص اکثره. گفتم مرحوم آقای طبسی رضوان الله تعالی علی کتابی داره، ایشون هر گونه تغییری رو با تمسک به این آیه میخواد بگه حرامه، مگر در موارد ترخیص. لذا یه اصلی رو این آقا تأسیس میکنه، اصل حرمت تغییر، اصل حرمت تغییر که استثناء دلیل بخواد. حالا شما بگو که ما نمیدونیم بچه رو، نمیتونیم خطا نکنیم، نمیتونیم ناخن بگیریم، نمیتونیم ریشمون رو کوتاه کنیم، میگه چرا؟ گواراتون باشه. اما اینا استثناءات مدلول این آیه است. نکته ای که یعنی مشکلی که این سخن داره اینه که خب ما شبانه روز داریم چه نسبت به بدن و یا غیر بدن داریم تصرف میکنیم، بعد بیاد برسه به تخصیص، آخه میشه تخصیص اکثر. حالا مستحضرید که در اینجا دو تا مبنام هست. برخی میگن تخصیص اکثر مستحجنه، برخی میگن اگر تخصیص به قدری باشد که با قانونیت حکم منافات داشته باشه ولو به اکثر هم نرسه، به طوری که گفته بشه اگه بنابر اینقدر تخصیص بود پس چرا قانون عام الغا شد. اینجاست که خودشونو درگیر تخصیص اکثر هم نکردن، گفتن تخصیصی که با قانونیت حکم که در قالب یک عام، حالا یا عام یا مطلق، مطلق هم همین بحثو داره که تقلید اکثر، البته مخالفانی داره موافقانی داره ولی قابل بحثه. قرآن از قول شیطان نقل کند که من یه دستور حرامی بهشون میدم، قرآنم داره به این عنوان نقل میکنه، در حالی که در خارج بسیاری از تغییرات جایز باشه، تخصیص اکثره و این جایز نیست. من میخوام اضافه کنم، اینو دقت کنید، دوست دارم جاهای دیگم ازش استفاده کنیم. ببینید بعضی وقتها حتی اکثر هم نباشه، با قانونیت هم منافات نداشته باشه، بازم تخصیص روا نیست. یعنی اونجایی که ابا از تخصیص داشته باشه عام. شیطان ببینید در اینجا وقتی رانده شده در کمال نانجیبی و شرارت میگه من اذلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، داره یک تعیناتی رو اشاره میکنه که قابل تخصیص نیست. نه اینکه بگیم شیطان آرزومند میکنه انسانها را و این حرام است الا در آن میکنه، نشد که. یا اذلنهم، شیطان اذلال میکنه و اذلال به سوی باطل رفتن و حرام رفتن، الا در فلانجا 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 که استثناء شده، اذلال که استثناء نداره. ایجاد آرزو و امید و حرص و ولک شیطان میکنه که استثنا نداره. حالا اگر یه روایتی گفت من اینا رو بخیلشون میکنم، ترسوشون میکنم، دنیا طلبشون میکنم، اینا استثنا داره؟ اینا عموماتیست که قابل تخصیص نیست. لذا نمیخواد بگی تخصیص اکثره یا تخصیصی که با قانونیت منافات داره، اصلا ابا از تخصیص داره. حالا همینجا ببینید میگن درس خارج درس یاد دادن شاه کلیدهاست، روش هاست، و الا کسی با این مقدار درس خارج که نمیتونه یه دور ببینه. همین هاست که ببینیم اصلا هر عامی قابل تخصیصه. انسان گاهی حواسش نیست، از بس گفتن مؤمن آمن الا وقت خصه دیگه یادمون میره که نه بابا، بعضی از عمومات ابا از تخصیص داره و این داره. به همین خاطر برخی از آقایانی که در گروه اول ما جاشون میدیم گفتن بله آیه تغییر خلقت رو میگه، اما تغییری که به تنقیص باشه، نه مثلا به آرایش کردن، به زیبا کردن، که من اینو دیگه اندیشه مستقلی حساب نکردم، ذیل همون اندیشه اول قرار دادم. مثلا کسی جراحی کنه، جراحی زیبایی، خوب اشکال نداره، اما یه کسی بیاد خودش رو عقیم کنه، حالا بنا به نظر ما وقتی هم باشه که عقیم بودن نقصه، چون ما نظر فقهمون اینه، اگر تعقیمی باشه که نقص به حساب نیاد، مثل زن نسبتاً سالمند حتی قبل از یائسگی، یا مرد که بچه هم داره دیگه مشکل بچه هم نداره، لذا ما عقم دائم رو هم دلیل بر منعش نمی بینیم. ولی اگر یه جا باشه که تنقیص باشه، یه کسی مثلا لاله گوششو فرض کنید اهدا کنه و امثال ذالک، آیا نظر به این خلقت ها داره؟ اتفاقا اون تبکیت آذان انعام تغییر به تنقیص بود، گوش حیوان رو ببرند یا بشکافند. به هر صورت بعضی ها خواستن اینو بگن که از این مخمسه ها رها بشن، یعنی این نظر رو نجات بدن. خب این نظر مشکل حداقلش اینه که خب این سوبسید رو از کجا میده؟ شما به آیه شما تغییر و تغییر خلقت در بدن حساب میکنید، به مشکل برمیخورید، سوبسید میدید، دلیل میخواد. در هر صورت این نظر اول و اینم اشکالاتش. حالا عملا معنوشه که نظر اولم دو بیان داره، دو تقریب داره با تفاوتی که بینشون هست. اما بریم سراغ نظر دوم، به دین تفسیر کرد و البته به برخی از روایات هم اشاره کرد. ممکنه به ذهن بیاد خب این دیگه هیچ کارش نمیشه بکنی، دیگه تفسیر فلان فقیه که نیست یا فلان مفسر، امام علیه السلام این کار را انجام دادن. خب اشکالاتی گرفته شده، اگر مقاله رو دارید صفحه 15 آخر صفحه و صفحه 16 ببینید، نیمه اول صفحه 16. اما چیزی که من میخوام عرض کنم اینه که حالا این دو روایتی که در این تفسیر آمده سند داره نداره، که ظاهرا من دارم نگاه میکنم، از عیاشی نقل میکنم کردم که جناب عیاشی بله، یا از تفسیر مرحوم بهرانی البرهان. و خب اینا روایات مشکل سند داره، اما چیزی که من میخوام عرض کنم که جاهای دیگه هم به کار میاد، باز دقت کنید، اینه که ببینید روایات ما وقتی یه نهادی رو در قرآن به یک مقوله دیگری تفسیر میکنند، باید دید که تفسیر یا تطبیق و تمثیله. به تعبیر دیگه آیا انحصاره یا انحصار نیست. مثلا شما ذیل آیه الذین یؤمنون بالغیب روایتی رو میبینید که الغیب المحلی المنتظر صلوات الله و سلامه علیه. خب این تفسیر به غیب، تفسیر غیب به المهدی المنتظر، این تمثیل بیان یک فرد شاخصه، از بابی که امام علیه السلام از انظار غائبند، ولذا منافات نداره که غیب مصادیق دیگری هم داشته باشه یا حتی یه روایتی بیاد به یه چیز دیگه تفسیر کنه. یا نه، این انحصاره و در واقع تفسیر غیب است به مهدی منتظر. اینجا اگر نگاه کنید اول تفسیر فخر رازی ذیل همین آیه میگه شیعه آمده به مهدی منتظر تفسیر کرده، بعد اشکال میگیره که غیب عام است، یک مصداقش مهدی منتظره که قبول داره، مهدی رو قبول داره، انتظار رو قبول داره. خب باید اگر کسی فخر رازی رو ببیند بگه آقای فخر، آیا شیعه میخواست از باب انحصار بگه تا اشکال تو وارد بشه یا نمیخواست بگه که اشکال تو هم وارد نیست؟ خب میدونی که ما اینو انحصار نمیگیریم. ببینید این یه نکته است که من دوست دارم در جلسات پایانی ترم، البته ما هفته آینده انشاءالله آخرین جلسه رو داریم، ولی دوست دارم این نکات رو یه جا یادداشت کنید و داشته باشید. کاری که اینجا وقتی انسان در خدمت آیات قرآن میره باید انجام بده همینه که مواظب باشه کجا بیان امام ذیل فلان آیه بیان انحصار یا بیان تمثیل و عدم انحصاره. اگر در ذیل آیه اولوالامر آمد که امام فرمودن اولوالامر ما هستیم، ما ایم اولوالامر، این انحصاره و اولوالامر منحصر میشه به 12 امام، چون پیغمبر که جداگانه آمده منحصر میشه به ائمه علیهم السلام، حالا با اضافه کردن صدیقه طاهره سلام الله علیها به خاطر برخورداری از مقام عصمت، اما دیگه نمیتونیم به دیگران سرایت بدیم ولو اون دیگری فقیه اعلم باشه، حاکم باشه. یا نه، اونها از باب مثاله. خواستید همین خصوص همین بحث رو در فقه و مصلحت ببینید. ما برخلاف نظر برخی از فقها مثل صاحب جواهر استفاده انحصار کردیم، البته گفتیم برای فقیه ادله دیگری میتوان اقامه کرد، نیازی نیست که اگر دلیلی دلالت نمی کنه اصرار داشته باشیم که ازش استفاده کنیم. خب این نکته است. حالا در اینجا اگر امام میفرماین لآمرنهم فلیغیرن خلق الله قال دین الله، این دین الله چی میخواد بگه؟ انحصاره؟ یا فلیغیرن خلق الله قال امرالله، اینجا اونجا تفسیر شد به دین که شریعت بالمعنی العامه، در بعدی تفسیر شد به امرالله که بگیم شریعت بالمعنی الاخصه. این انحصار یا نه؟ یک کار دیگه هم که میشه کرد اینه که اصل اولی کدام هست در این روایات. آخر ما حدود 4000 روایات ذیل آیات داریم، حالا برخی هاش روایات سند داره، برخی هاش نداره، برخی هاش متعدده، برخی هاش نیست، ولی اصل این بحث بحث قشنگیست. اگر یه وقت کسی اینو برداره به عنوان یه پایان نامه، یک مقاله خوب، کار قشنگی میشه، خدمت به معارف دینه که تطبیقات ائمه از چه نسه اینا دستبندی کنه، اصل اولی ببینه داره نداره. به نظر من اگر یه پایان نامه هم گنجای چونه میخواد که هی مثال بزنه، حداقل یه مقاله خوبی از کار در میاد. گرچه میشه با اضافه کردن مطالب جانبی مفید به یه پایان نامه هم ارتقاش داد. ببینید این استدلال در هر صورت وقتی صحیحه که بفهمیم امام میخوان تطبیق بدن، تطبیق انحصاری، ولی ما چنین دالی نداریم در کلمات اهل بیت، چنان که اصلا نداریم. یعنی بنده معتقد به اینجا نیستم که اصل بر انحصار است یا بر تمثیل است، نه، هر دوش الا ماشاءالله وجود داره. شاید با چانه زدن و یه مدار معطل شدن گفت اصل بر همون عدم انحصاره که در جواب فخر رازی گفتیم. و اما سوم، تغییر درون انسان، درست شد؟ من نوشتم مشکل اساسی این اندیشه آن است که آیه ظهوری مطابق با این اندیشه نداره. لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، یعنی باطنشون رو عوض میکنن. مطلب قشنگی هستا، ببینید، نکوهش از تغییر درون انسان، اینکه اصلا انسان از اون چی که هست خارج بشه، خواستش دیگه خواست الهی نباشه، حرکتش حرکت الهی نباشه، ارادش اراده الهی نباشه. حرفای قشنگیه، اما ما همیشه وقتی تخصصی تفسیر می‌رفتیم گفتیم مگه هر حرف قشنگی رو هر آیه میخواد بزنه؟ اینم یه نکته هست، اعز دقت کنید. خیلی وقتا پیش میومد یک طلبه قرآنی، فاضل قرآنی، میومد میگفت آقا این معنای خوبیه. بهش میگفتم معنای خوبیه، اما بناس هر آیه ای در قرآن هر مطلب خوبی رو بگه؟ بله، قرآن مطلب غیر خوب نمیگه، اما هر آیه که هر مطلب خوبی رو نمیگه که. خب این شاهد میخواد، چه شاهدی داره؟ حالا من یک ضد شاهدم آوردم صفحه 17، چون بنای ما بر عبوره و چون هست دیگه نوشته، مطالعه کنید. من قبلا هم شاید گفته باشم به شما، ببینید ما وقتی که یک بحثی رو انتخاب میکنیم که نوشته داره، از خود ما هم نوشتش هست، من یه بخشی رو دیگه واگذار میکنم به عنوان تکمیل مطالعات که یه مقدارم به هر حال رد بشیم، عبور کنیم، پیش بریم. اما اندیشه چهارم، دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها. یعنی ببینید در این اندیشه تغییر رو میپذیره، تمام تغییرات همسو رو با هدف خلقت پدیده ها میپذیره و اصلا مراد از تسخیر که در آیات قرآن آمده ما طبیعت رو برای بشر مسخر کردیم همین میدونه. اگر در عبارت من بخونم بهتره، بر اساس اندیشه چهارم میتوان معیاری ارائه کرد و میان آن دسته از تغییرها که در گستره بهره‌وری و تسخیر صورت میگیرد و آن دسته که در گستره خلقت و هدف از خلق آن صورت میگیره. یعنی یه دفعه تغییر در طبیعت، یه دفعه تغییر در هدف طبیعت. یه دفعه گوسفند رو تغییرش میده، ذبحش میکنه، میپزه، غذاش میکنه، خودشو میهمانش میخوره. اما یه دفعه در هدفی که گوسفند براش خلق شده تصرف میکنه، میپرسته گوسفند رو، گوششو میبره، ازش یک موجود خرافه درست میکنه، یه حرکت خرافی میکنه. ببینید عبارت رو، تغییرها که در گستره بهره‌وری و تسخیر صورت میگیره و آن دسته که در گستره خلقت و هدف از خلق صورت میگیرد، تفسیر قائل بشیم. آیه مورد بس از تغییر در دسته دوم نهی میکنه، نه دسته اول. اگر اینطور دقت کنید چقدر آیه هم به هم لصیق میشه اجزایش. میگه من عده ای از بندگانت رو انتخاب میکنم، لأزلنهم، اولین کاری که میکنم از ازلال، میدونید ازلال دور کردن از هدف خلقت. اگر خلق شدن لیعبدون، لیعرفون، لیل اسلام، من گمراهشون میکنم. اگر خلقو للآخره، من گمراهشون میکنم، دنیا مدارشون میکنم، امنینهم و امرشون میکنم. خب شیطانم که در راستای هدف خلق انسانها امر نمیکنه، ضد هدف امر میکنه. اگر ما برای عدالت خلق شدیم، او امر به ظلم میکنه. برای معرفت شدیم، او امر به چی میکنه؟ بعد فرمود یه نمادی هم گفت، ذکر خاص بعد عام، فلیبتکن آذان الانعام، ذکر، بله نه، اون ذکر خاص از قبل از عام، چون حواسم به بعد بود. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، خلقت، خلق خدا رو تغییر میدن، دنبال من میان، من میشم ولی اونها. دیگه اینا اولیاء الله نیستن، اولیاء شیطانند. به نظر ما اگر اینجوری نگاه کنیم، ببینید میشه مثل، من گاهی گفتم آش سبزی شیراز، شاید تو درس شما هم گفتم، همه اجزای آیه دست به دست هم میده. اینجا که شد، جالب بدانید این نگاه تمام اون تفاسیر سگانه قبل رو با خودش داره. اولا تغییر، از آخر حساب کنیم، اندیشه سومی، تغییر درون. خب تغییر درون در چه صورت شکل میگیره؟ وقتی انسان از هدف خلقت فاصله بگیره. البته نه فقط هدف خلقت انسان، منظورم نیستم، پدیده ها، یکیش هم انسانه. میاد دین رو تغییر میده. دین آمده برای هدایت، او ابزار حالا یا قدرت یا گمراه کردن قرار میده. شنیدنیه که عموم بدعت گذاران و کسانی که دین خدا رو تغییر دادن، میدونید کسانی بودن که وارد بودن، طلبه بودن، لذا میشه تغییر مورد نظر شیطان. و البته تغییر بدنم هست، البته با اون هدف، ناخن خلق نشده بلند بشه، پس اصلا از آیه خارجه. ریش نیامده که بلند بشه. چقدر من گاهی دوست نمیدارم، حالا اینا بعضنم یا مکروه یا حرامه طبق روایات، فرمود این قبضه رو بگیرید، اگر از اون دست بزنه بیرون، حالا طبق برخی روایات مکروه یا حرامه، تازه نه از زیر چانه. یه موقع من میگفتم از کجا باید دست رو بگیرن، از زیر لب. حالا به هر حال انسان ها آزادن، و خدا نکرده به کسی جسارت نکرده باشیم. ببینید چرا ما این راه رو میریم؟ برای اینه که اگر صفحه 19 رو داشته باشید، ما این نظر مختار رو آوردیم برای این که به ضرورت فقه هر تغییر حرام نیست. نباید آیه رو به یک سمت و سوی ببریم که بعد ناچار بشیم تخصیص بزنیم. تخصیص هم گفتیم که آیه ابا از تخصیص داره. حصرش هم به موارد خاص دلیل نداره. حتی تبکیت هم که در آیه آمده از باب ذکر خاص است بعد عام. درسته من میگم؟ ببخشید، ذکر خاص است پیش از عام. عرض کردم اینجور که نگاه کنیم اصلا اندیشه با هم جمع میشه، منتها از نقائصی که اندیشه ها داشت، مثل اندیشه اول یا حسی که در اندیشه دوم بود یا سوم بود، دیگه رها میشه. خب اینجا یه کار دیگه که باید صورت بگیره، معیار دقیق تشخیص تغییر حلال از حرام. اگر داشته باشید مقاله رو، صفحه 19 وارد میشه، تشخیص تغییر حلال از حرام. ما اینجا گفتیم یکی از جعلها و تغییرات حرام انعدام الشیء، ستیز با جعل بسیط الهی، تغییر خلق الله دیگه. اینجا اگر کسی جرأت کنه و وایس رو مطلب، احلاک محیط زیست، اینکه انسان محیط زیست رو نابود کنه، جنگل و مراتع رو از بین ببره. حالا یه دفعه جنگل و مراتع رو از بین میبره به این معنا که بخواد در راستای هدف خلقت کار بکنه، اما یه دفعه نه، میخواد سیستم طبیعت رو به هم بزنه، انقراض گونه های حیوانی و گیاهی باعث بشه. خیلی جالبه، برخی از فقها ها گفتن چرا صید لهوی حرامه؟ یعنی اگر ما بریم صحرایی، دری، دشتی، حالا یه آهو هم شکار کنیم و بعد هم بیاریم برای زن و بچه، یا همونجا چند تا دوست هستیم کباب کنیم بخوریم، یه تفریحی بشه برگردیم، این صید حرامه؟ حالا نگید خب خلاف قانون کشور، جمهوری اسلامیه، قوانینشو به ما گفتن باید مراعات کنید، اینا عوارض ثانویه، بذارید کنار، نظرم به اینا نیست. میدونید بعضی ها چی گفتن؟ گفتن اگر صید لهوی که حرامه و نمازم شکسته نمیشه، صید برای این که خود سید هدف باشه. آدرس هم دادم نگاه کنید. گاهی این سلاطین، این برحال زلمه فسقه میرفتن شکار میکردن، حتی دنبالم نمیکردن که این شکار چی شد چی نشد، یا ول میکردن میگفتن حیوانات بخورن، داشتن زیاد شکار میکردن، گفتن حرام این صید لهویه، چون شما دارید با جعل بسیط الهی مبارزه میکنید. البته باید کنترل شده، مهار شده، من نمیخوام خدای نکرده بدون مهار نظر بریم صحبت کنیم، اما میدونید که بعضی وقتها تعارض داره با جعل مرکب، تعارض با جعل مرکب، یعنی جعل و شیعه شیعه حالا تعارض پیدا بکنه. در اینجا اگر دقت کنید من نوشتم اگر طولی باشه مراد آیه نیست. شما گندم رو که میارید، گندم رو قرار میدید آرد، آرد رو قرار میدید خمیر، خمیر نان، حالا اگه یه تصرف هم در نان بکنید که مضاعفه. اینا در طول همه، اینا نه آیه میخواد اینو بگه و نه نظر داره، شیطان هم اینو نمیخواد بگه، اما بعضی وقتا عرضیست، تغییر طولی نیست، تغییر عرضیست. اینجا اگر که معمولا اینجا هاست که با هدف خلقت منافات پیدا میکنه، صفحه بله 21 و 22 رو ببینید، 21 و 22 رو ببینید، توضیح دارم این تغییر رو. خب اینا میشه حرام. حالا یه تأمل اینجا باید بکنید، بحث مخصوصا سلاح‌های کشتار جمعی، حالا نگید اون سلاح خودش دلیل بر حرمت داره، نه، میخوام ببینیم از این آیه میشه استفاده کرد یا نه، یا الان تغییراتی که در ژن انجام میدن یا در محصولات تراریخته، نمیدونم عزیز چقدر مطالعه دارید در این زمینه، مشکلی نداره، دسترسی آسانه، ببینید اینها رو، تغییرات گسترده‌ای که امروزه بشر در کشاورزی میکنه، صنایع غذایی میکنه، اینها رو جزء کلامیک از موارد باید بیاریم، از موارد حرمت یا موارد جواز. برخی نکات دیگه هم هست انشاءالله در جلسه آینده که جلسه آخر ماست مطالبی رو عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.